رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشریه سوم مجله خبری جمعه 19 اپریل با من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. سربستان و کوسوو در مذاکرات بروسل به توافق رسیدند. در بوستان آمریکا تعقیب گمانبری دومی ترکش را ادامه دارد. دومای دولت روسیه قرارداد پایگاهی 201 را تصویب کرد و پرویز مشرف را برای دو روز به مهمانخانه پلیس بردند. تفصیل خبرها. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون گفت مذاکرات بین کوسوو و سربستان با توافق در باره عادی ساختن روابط تکمیل شد. اشتون روز جمعه در پی ملاقات سروزیران این دو کشور در بروسل هر دو جانب را تبریک گفت، اما جزئیات سازشنامه هنوز دسترس نیست. مذاکرات طولانی بلگراد و پریشتینا با میانجیگی اتحادیه اروپا عادی ساختن روابط و حل مقام اقلیت سربهای کوسوو را به هدف داشت. توافق امروزه راه سربستان برای شروع مذاکرات پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا را باز میکند. از تمام ساکنان شهر بوستون آمریکا خواستند که تا پایان عملیات گسترده تعقیب جوهر سرنایف 19 ساله یک گمانبر بانکگذار 15 اپریل در مارافون بوستون در خانه های خود بمانند. مقامات میگویند برادر او تامرلان سرنایف صبح جمعه در یک درگیری با پلیس در واتر تاون منطقه در کنار بوستون کشته شد. مطبوعات آمریکا آنها را زادگان قفقاز شمالی میگوید. سرهنگ پلیس ایالت ماساچوستس تیم آلبن گفت:
What we're looking for right now.
ما اکنون در پی تعقیب گمانبری هستیم که شبیه عکس گمانبری رقم دوم است، همان نفر سفید کلاه که در بمب‌گذاری روز دوشنبه ماراتن بوستون دست
داشت.
حرکت نقلو در بوستون و اطراف آن متوقف شده است. پلیس گمانباران را شب گذشته در پی کشته شدن یک افسر پلیس در خوابگاه دانشکده تکنولوژی ماساچوستس گیر کرد. در ترکش های 15 اپریل در ماراتن بوستون 3 کس کشته و بیش از 170 تن زخمی شدند. دومای دولتی روسیه امروز سازشنامه در باره شرایط بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را تصویب کرد. این سازشنامه ماه اکتبر سال 2012 زمین سفر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در دوشنبه امضا شده، حضور این پایگاه تا سال 2042 را ضمانت می‌دهد. پایگاه روسیه در تاجیکستان قریب 7000 سرباز و افسر دارد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. پلیس حاکم سابق نظامی پاکستان پرویز مشرف را در قرارگاهش در اسلام آباد نگاه می‌دارد. محمد امجد سخنگوی مشرف گفت حکم حبس خانگی جنرال سابق را سری وقت نرسوندند و از این رو او دو روز را تا زمان محاکمه پرونده‌اش در دادگاه ضد ترور در مهمانخانه پلیس به سر خواهد برد. مشرف 69 ساله با برکناری 62 قاضی در سال 2007 متهم می‌شود. او حکم حبسش را سیاسی نامید. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه. دوستانی مسکو فعالیت جبهه چپ سرگئی اودالتسوف را با اتهام نقض قانون برای 3 ماه متوقف کرد. اودالتسوف از ماه فوریه با اتهام تحریک و آشوب‌های عمومی در حبس خانگی قرار دارد. این اتهام در پی نشر یک فیلم مستند در انتوی است که ادعا داشت اودالتسوف و یارانش برای تشکیل آشوب‌ها از یک وکیل پارلمان گرجستان تأمین مالی می‌شدند. اودالتسوف این اتهام را که مجازاتش تا 10 سال زندان است رد می‌کند. ادامه اخبار. مقامات افغان میگویند 5 جنگی مربوط به طالبان با شمول یک زن را با گمان تهیه حمله های انتحاری دستگیر کرده اند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت این افراد مقتلب دیروز در جلال آباد با تسمه های انتحاری و مواد منفجره و تسلیحات دیگر بازداشت شدند.
اینا برنامه داشتند دست به حمله انتحاری و گروهی در شهر کابل بزنند و هدفشان دو نهاد حکومتی بود.
گفته می شود که این پنجگانه می خواست حمله های خود در کابل و جلال آباد را روزهای 27 و 28 اپریل که سال روز سقوط حکومت کمونیستی نجیب الله در سال 1990 است انجام دهد. امروز در ورشو سالگرد 72 اسیان یهودیان علیه نیروهای به مراتب بیشتر آلمان فاشیستی تجلیل شد. اسیان بزرگ یهودیان علیه فاشیست ها در جنگ دوم جهان 19 اپریل سال 1943 در گتوی ورشو آغاز یافت. نیروهای آدولف هیتلر فقط بعد یک ماه توانستند این اسیان را فرونشانند. در این آشوب هزاران یهودی کشته شده، ده ها هزار نفر زنده مانده را به دنبال به اردوگاه های مرگ فرستادند. قبل از اسیان فاشیست ها قریب 300 هزار ساکن گتوی ورشو را بالاگرهای مرگ فرستاده بودند. بقیه از امراض و گرسنگی جان باختند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به یک اعلان درباره امواج رادیویی آزادی.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و هاتبرد و از ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی است در امواج و حالا یک نگاه به سرخط گزارش‌های این نشریه برنامه. گشت نوبتی از دوشنبه است. دومای دولتی روسیه قرارداد پایگاه 201 را تصویب کرد. سفر به روسیه تنها با شناسنامه خارجی. چرا ادوای تاجیکستان باید شناسنامه هم داخلی و هم خارجی بگیرند؟ پرویز مشرف در مهمانی پلیس اسلام آباد. کاری رهبری سابق پاکستان اکنون به کجا خواهد کشید؟ و مشکل معاش در بایغازی و ناره. کارمندان این دین مرگاه از ماه فوریه به این سو معاش خود را نگرفتند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه روز جمعه سازشنامه با تاجیکستان درباره شرایط بودوباش پایگاه 201 را تصویب کرد. این قرارداد که زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید میکند هنوز ماه اکتبر امضا شد، ولی تا کنون به اجرا ندرآمده است. وعده هایی که مسکو در عوض تمدید زمان حضور پایگاهش به دوشنبه داد، از جمله لغو باج گمرکی، مواد سوخت و سبوکی ها برای مهاجران تاجیک نیز هنوز در مراحل تصویب درموندن. سبب چیست که تصویب این اسناد مهم در روابط تاجیکستان و روسیه چنین طول میکشد؟ چند و چونی های موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
دومای دولتی روسیه 19 اپریل سازشنامه های نظامی خود با تاجیکستان و قرغیزستان را به تصویب رساند. دمیتری سابلین، معاون رئیس کمیته دوما در امور کشورهای مشترک المنافع، هنگام بررسی این سازشنامه ها گفت که استقرار پایگاه های نظامی روسیه به نفع این دو کشور می باشند. نیکلای پانکوف، معاون وزیر دفاع روسیه نیز گفت که نیروهای روسیه یکجا با نیروهای تاجیکستان و قرغیزستان امنیت این کشورها را تامین کنند و به این ترتیب حمایت حقوقی شهروندان روسیه در این کشورها بالا می رود. پارلمان قرغیزستان سازشنامه نظامی خود با روسیه را پیشتر در پایان سال 2012 به تصویب رساند، ولی پارلمان تاجیکستان آن را تا حال به تصویب نرسانده است و از تصویب آن خودداری میکند، با وجود آن که مسکو بارها دوشنبه را به این کار دعوت کرده است. امضای سازشنامه نظامی تاجیکستان و روسیه پایبند بعضی شرط ها شده است. جانب روسیه با شرط هایی که قبل از امضای این سند راضی شده بود حالا به اعتنائی میکند و بجز از سازشنامه نظامی سه سند دیگری همکاری ها را نادیده میگیرد. بر اساس توافقات جانب ها باید تا آغاز سال 2013 روسیه سه سند دیگر را امضا میکرد و آنها باید از اولی سال به اجرا میدر آمدند. سازشنامه درباره بیکار کردن باج گمرکی سوزشواری، سازشنامه درباره 200 میلیون دلاری روسیه برای تجدید اسلحه و تجهیزات نظامی ارتش تاجیکستان و سرانجام سازشنامه درباره وضع حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه باید در یک بسته با سازشنامه نظامی برای تصویب به پارلمان فرستاده میشد. هنگام امضای سازشنامه نظامی با قرغیزستان، پوتین قرغیزستان را مطمئن ساخته بود که برای اجاره پایگاه کنت هر سال 4.5 میلیون دلار پرداخت میکند. 489 میلیون دلار قرض قرغیزستان را از اعتبار ساقط میشمارد و روسیه در ساختمان سلسله نیروگاه ها در رودخانه نارین و در ساختمان نیروگاه قنبر آتایک سرمایه گذاری میکند. چنین به نظر میرسد که روسیه شرط ها با قرغیزستان را تا اندازه رعایت میکند. اگر چنین روش روسیه نسبت به تاجیکستان و قرغیزستان را قیاس کنیم، مشاهده می شود که روسیه در شرط و شرایط اجرای سازشنامه هایش با قرغیزستان صمیمی تر است. عبدالمجید داستیف، سفیر تاجیکستان در مسکو، نیز می گوید به نظر وی با تصویب نرسیدن سازشنامه نظامی روسیه و تاجیکستان در پارلمان تاجیکستان با سندهای دیگری همکاری ارتباط دارد.
ما خیال میکنم که سبب اساسی با تصویب نرسیدن ممکن همین هم باشد و از جانب ما در نظر دارم. مناسبت دولتی بین دولتی از امتیازهای عبارت نیست، از قراردادها عبارت است. قراردادهای برابری با منفعت دو جانب، طرفا باید برابر از یکدیگر طلب کنند.
حالا که سازشنامه نظامی تاجیکستان و روسیه در دومه دولتی به تصویب رسید، آیا پارلمان تاجیکستان هم آن را تصویب خواهد کرد؟ ستارخالوف معاون کمیته ترتیبات حقوقی، مدافعه و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید هر سازشنامه که رئیسان جمهور امضا کرده اند باید در پارلمان بررسی و بعد به تصویب رسد، ولی تا حال این سازشنامه و سندهای دیگری همکاری های میان روسیه و تاجیکستان که وابسته به سازشنامه نظامی است به پارلمان وارد نشده است.
تو به امروز به مجلس نمایندگان داخل نشده است. شرطنامه هایی که بین سران دولت به انجام میرسند باید مبلغی داخلی دولتی خودش رو گذراند. وزارت های اداره های دفتر اونا رو بررسی کرده و این مسئله در جلسه حکومتی بررسی کرده شد و پس از اون برای تصمیم نمودن به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود.
با گفته آقای خالوف تنها بعد از طی کردن مراحل بررسی در وزارتخانه ها و در جلسه حکومت سازشنامه نظامی با روسیه یکجا با سه سند دیگری همکاری وارد پارلمان می شود و نمایندگان پارلمان با نظرداشت منافع ملی کشور خود آن را بررسی می کنند و به تصویب می رسانند.
تصویب قرارداد پایگاه 201 از سوی دومه دولتی روسیه. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در همین حال اعلان کرده است که سفر به این کشور از سال 2015 باید تنها با شناسنامه خارجی صورت بگیرد. مهاجران تاجیک تا حال حق داشتند با شناسنامه داخلی تاجیکستان نیز به روسیه سفر کنند و این تقاضای نوی مسکو البته برایشان مشکلات ایجاد میکند، ولی خود این قاعده که شهروندان تاجیکستان باید هم شناسنامه داخلی و هم خارجی بگیرند چه معنا دارد؟ آیا بهتر نیست که برای مثال مثل ازبکستان این دو سند را زیر یک مقاوه متحد کنند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام داشت که سر از 1 انوری سال 2015 هم شهروندان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را به استثنای اعضای اتحاد گمرکی بدون شناسنامه خارجی اجازه ورود نخواهد داد. برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان و مخصوصاً آنهایی که برای دریافت کار و درآمد به روسیه هجرت می‌کنند، این چندان خبری خوش نیست. اگر در نظر داشته شود که سالانه از 1 تا 2 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان به روسیه سفر می‌کنند، در مدت کوتاه تامین کردن آنها با شناسنامه های خارجی مشکل خواهد بود. برخی از مهاجران میگویند با سبب تاخیر در گرفتن چنین شناسنامه نتوانستند در موسم امسال برای کار به روسیه روند. یکی از آنها کامل علیف است که ماه ینور سال روان محض به خاطر گرفتن شناسنامه نو به تاجیکستان آمده است، اما تا حال نتوانسته است به آن دست یابد. مقامات امور داخلی به او گفتند که بلانک شناسنامه ندارند، ولی ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید تا امروز در دسترسی ساکنان تاجیکستان به شناسنامه های خارجی مشکلی وجود نداشت و افزود اقدام جانب روسیه نیز از پیش به وزارت معلوم بود.
عید 1 ینوار سال 2015 ما پر را پاسپورت بیومتری در میگذاریم که دیگه کسی که مراجعت کنه با پاسپورت بیومتری میرود. ودلی پر گفتن که 1 ینوار سال 2015 ما همه در امکانیتی پاسپورت دادنش داریم.
تاجیکستان کشور است که تا به حال از نظام دوشناسنامه‌ای داخلی و خارجی کار میگیرد. این تجربه از زمان سقوط شوروی باقی مانده است. ماه فوریه سال 2010 شناسنامه های بیومتری خارجی در کشور جاری شد، اما نظام دو شناسنامه‌ای برهم نخورد، بلکه باز شهروندان به در اداره های شناسنامه‌دهی کشیده شدند. به قول ساکنان آنجا همه آنها را با روی خوش پیشواز میگیرند و برای دسترس کردن همچنین شناسنامه مشکلات مأموری خلق میشوند که کار را ماها طول میدهد و راه را به فساد و پرداخت های غیرقانونی باز میکند. ابوالفیض عطایف میگوید سبب گاه‌ها طول کشیدن تهیه شناسنامه به خود مراجعت کنندگان بستگی دارد که سری وقت حجت ضروری را پیشنهاد نمی‌کنند و هم نظام داخلی به خاطر پرشناختن شخص وابسته است و افزود این تدابیر به خاطر آشکار کردن شخصیت‌هایی است که می‌توانند تقلبی یا گذشته جنایی داشته باشند. اما شریف عبدالله یک ساکن دوشنبه میگوید حالا در دست پاسپورت خارجی دارد که تا سال 2015 2015 هم برهم خواهد خورد و به خاطر آن که صاحب شناسنامه بیومتری شود به آویر شعبه روادید و ثبت نام یکی از نواحی پایتخت رفت، اما از رأی خود گشت.
ما باره که نگرفتیم وای هم قیمت برخش هم پرسیگر قبلی آشد گریفتانش هم خیلی یک ماه زیاد دوام میکنه گریفتانش هم.
بنا به مقرراتی که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان معین کرده است، شناسنامه بیومتری را نابالغان تا 16 ساله به 25، شهروندان عادی به 75، افراد خدمتی به 100 و دیپلمات ها به $125 دسترس خواهند کرد. مهلت عادی گرفتن شناسنامه ها 15 روزی کاری است، اما برای زود گرفتن 7 و برای عاجل به دست آوردن 3 روز ضرور است. در همین حال ایده از کارشناسان میگویند سیستم شناسنامه‌دهی تاجیکستان طی 20 سال اخیر نتوانست مشکل مردم را حل کند و تغییر مرحله به مرحله آن این اندیشه را به بار می‌آورد که آن هم به یک تجارت تبدیل یافته است. به این ترتیب از احتمال دور نیست که نظام نو سفر روسیه در حیات مهاجران، دانشجویان، صاحبکاران و افراد دیگر مشکلات نابسامانی‌های را به بار آورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آزادی در تلفن شما امکانی نو برای آگاهی شب و روزی از تحولات تاجیکستان و جهان و در ادامه برنامه از پاکستان صحبت خواهیم کرد. حاکم سابق نظامی پاکستان پرویز مشرف دو روز مهمانی پلیس اسلام آباد می شود. محمد امجد سخنگوی مشرف گفت یک مقام ارشد حکم حبس خانگی جنرال سابق را رساندن نتوانست و از این رو او دو روز را تا زمان محاکمه پرونده اش در دادگاه ضد ترور در مهمانخانه پلیس به سر می برد. مشرف در پیام در فیسبوک حکم حبسش را عملی به اساس و سیاسی نامیده است. قاضی روز پنجشنبه به حبس مشرف امر داد، ولی رهبری سابق پاکستان با کمک محافظانش از تالار دادگاه فرار کرد. مشرف 69 ساله به آن عبدار می شود که 6 سال پیش در کشور وضع اضطراری جاری کرده عمل قانونی اساسی را بازداشت و 62 قاضی را برکنار کرد. اتهام دیگری علیه رهبری سابق پاکستان مربوط به قتل رقیبان سیاسیش از جمله اکبر بوکتی و سروزیر سابق بی‌نظیر بهوتو است که در پایان همان سال 2007 بعد بازگشت از غربت طولانی کشته شد. پرویز مشرف که سال 1999 در یک تبدیلات دولتی به خون به قدرت رسید، بعد شکست حزبش در انتخابات پارلمانی سال 2008 استعفا داد و به لندن هجرت کرد. او بعد 4 سال غربت در ماه مرد به پاکستان برگشت تا در انتخابات 11 می شرکت کند، ولی نامزدی او را در همه 4 حوزه‌ای که پیشوری شده بود لغو کردند. مشرف در یک پیام ویدئویی حکم حبس و سلسله پرونده های دادگاهی علیه‌اش را تلاش به ترک عرصه سیاسی مجبور کردن او نامید و گفت:
مجھے پاکستان میں سیاست کرنے سے
چرا مرا از شرکت در سیاست پاکستان منع میکنند؟ برای آنکه من با پاکستان در راه رشد و تحکیم امنیت کمک کردم و یا برای آنکه من به مردم پاکستان پیشرفت و حقوقشان را دادم؟
خوشحالی دی اور ان کے حقوق دی.
بشیرگوش خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی میگوید مشرف خیلی میخواست از غربت چون قهرمان برگردد، یعنی به گونه‌ای که بنظیر بهوتو 5 سال پیش برگشته بود، ولی زیاد موفق نشد. گوش دهیم به صحبت بشیرگوش.
محکمه اسلام آباد که مرکز پاکستان است حکم دستگیری مشرف داد. اون یک دوسیه دارن که در 2062 قاضی و وکیلا را کشیدن از وظیفه خودشان. اون یک دوسیه است، یک دوسیه قتل بی‌نظیر بھٹو که سابق صدر اعظم پاکستان بوده و همچنان قتل اکبر بوکتی است که او هم یک رهبر بلوچا بود.
اما خودی مشرف چی میگوید با این اتهاماتی که علیهش اعلان شده است؟
مشرف میگن ما کارایی که کردن به خاطر کشور خود کردن، به خاطر منافع ملی خود کردن و میگن که بنتو که کشته شدن هیچ دستی نداشتن، طالبا او را کشتن. محکمه اسلام آباد که حکم جاری کردن که باید دستگیر شوه، اما او از اوجا فرار کردن و رفتن به خانه خودشان که نزدیک اسلام آباد است علی داموج به سر میبرند و یک عریضه ای کردن به دادگاه علی پاکستان که امی خانه مشرف من حیث یک زندان شمرده شو، خاطری که اونا میگن که اگر زندان عادی برن مشرف شاید مشکلات امنیتی داشته باشن، به خاطر که دشمنای زیاد دارن که میخوان که او را بکشن یا نقصان برسنن. وکلای مشرف میگن که ما میخوان که در این رابطه با دادگاه علی بریم.
اما این ماجرایی که به سر مشرف آمد با امکانیت حزب او لیگ مسلمانان تمام پاکستان چه تاثیر گذاشت در انتخابات 11 می؟
حزب مشرف کدام حزب قوی نیست، فقط چند نفر هستند که امرای اونا هستند و در انتخابات پاکستان که 11 می میشه فقط 12 نفر از حزب مشرف شرکت میکنند به حساب کاندیدا، اما 12 نفر در پاکستان هیچ اهمیتی نداره. فقط مشرف میتونستن که در پارلمان یک چوکی خود بگیرن، با خاطر که او در 4 جای خود کاندید کرده بودن، اما دادگاه علی و یک ارگان دیگه ای هستن که صاحب کاندیدا را ارزیابی میکنن، او گفته بودن که مشرف نمیتونن به خاطر که اما دوستیشان که هستن تا حال لاین حال هستن، فیصله نامده، با این خاطر مشرف اهل نیستن که به انتخابات استاد شو و خود کاندید کنن.
اما اگر در مجموع نگاه کنیم در انتخابات 11 می کدام حزب ها بیشتر شانس پیروزی دارن؟
6-7 حزب هستن که بسیار مهم هستن، اما این دفعه شاید یک حکومت مختلط بیان، به خاطر که هیچ کس و هیچ حزب نمیتونن که رای اکثریت بگیرن که دولت یا حکومت خودشان بسازن، مجبور هستن که ائتلاف کنن با همراه دیگه. و در این حساب چند وقت پیش یک ارزیابی شده بودن که اگر او را ما ببینیم مسلم لیگ که از طرف نواز شریف صدر اعظم یا اسبق پاکستان رهبری شدارن، او شاید زیادتر رای بگیرن، و همچنان پیپلز پارتی استن که میالی هم در حکومت بودن، 5 سال حکومت تیر کردن، شاید اونا زیاد رای بگیرن، و همچنان تحریک انصاف هستن که از طرف عمران خان رهبری میشه که او یک بازیکن کرکت بوده بسیار مشهور هستن در پاکستان، و همچنان طالبان او را دوست میپندازه، بخاطر که عمران خان میگه که ما اگر در حکومت بیاییم ما امرای طالبان مذاکرات میکنیم و جنگ نمیکنیم امرایشان. و همچنان احزاب مذهبی اسلامی هستند، جمعیت علماء اسلام هستند، و همچنان احزاب دیگه قومی هستند که مثلا عوامی نشنل پارتیست، بلوچستان نشنل پارتیست، شاید چند تاسید ببرن، و اما شاید هیچ کس هیچ حزب نتانه که حکومت خود جور کنن، مجبور هستند که ائتلاف کنن.
یک جهان سپاس بشیر گواش بود، شورهی رادیوی مشعل بخشی پاکستانی رادیوی آزادی در برای سرنوشت سیاسی پرویز مشرف و هم منظره انتخابات روز 11 می پاکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر،
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
با ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. حدود 350 کارمند نیروگاه بایغازی از ماه فوریه به این سو معاش خود را نگرفتند و از در نیروگاه ناریاک نیز چنین بوده است و کارمندان این نیروگاه تنها با مداخله مقامات ولایت توانستند معاش خود را به دست بیارند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده.
بیش از 350 نفر از کارمندان نیروگاه برقیابی بایغازی واقع در حدود شهر نارکی ولایت ختلان با مشکلی دریافتی حق زحمت ماهانه مواجه شده اند. به اطلاع مقامات باری آخر کارمندان نیروگاه بایغازی معاش ماهی ینوری خود را به دست گرفتند. اسرالله عالم کارمند نیروگاه برقیابی بایغازی گفت او و همکاران دیگرش در این مدت بی‌معاشی مواد آذوقه را برای روزگار از فروشگاه‌ها نسیه می‌گیرند و اگر چنین شرایط را نمی داشتند وضع اجتماعیشان بدتر می شد. این که از ماه فوریه معاش نگرفتید زندگیتان را چخیل می برید پیش؟
نارک همه چیزی دیگه های مگزینو همه جورنال دارند می نیستن نمره می تن همه خیلی غیر زیلین دیگه سمی گیرند می نیستن نمره بعد اویلی کسید همه می نارک مایده همه می دونه که گیست اویلی کسید جامعه خیلی مو کشلوغ دیم با یک طرف از جمعه مو شهر بلگیو همه میگیرن اولی که پگاه ده تمامش.
در نیروگاه برقی آبی بایخوزی از 350 تا 400 نفر سری کار بوده، معاش خادمانش از 800 تا 4000 سومانی را تشکیل میدهد. رستم زاغاکف رئیس نیروگاه بایخوزی در شرح تأخیر در پرداخت حق مزدی ماهانه کارمندانش گفت این نیروگاه خود مبلغ گذار نیست و شرکت برقی تاجیک که مسئولیت فروش برقی تولید شده آن را بدوش دارد، مسئول پرداخت حق زحمت کارمندانش نیز می باشد. جناب زاغاکف افزود
روز برق تاجیک شرکت مالیش فاز می شود، جمع آوری نیست. خوزگی آب نمیتیم، مثلا اونا کدام کدام کارگر دیش نمیخوام. برق میتیم، پول جمع میکنم، الان دوباره میگیرم، امروز دوباره میگیرم. سو شهر کلوب میگیرم، 50-60 جیگو کدام. دیگر ما وایش نیست. ما نمیفروشیم، ما برق تصادق سیستم آدم میتیم، سیستم ما را با پولی برق میتیم.
رستم زاغاکف هرچند نگفت که نیروگاه بایخوزی جمعاً چی مقدار از معاش کارمندانش در ماه‌های فوریه و مارس قرض دار است، اما افزود قرار است در نزدیکترین فرصت معاش ماه فوریه آنها پرداخته شود. این هم در حالی است که ظهیر شاه شروف رهبر اداره مالی شهر نارک میگوید انداز از معاش کارمندان تنها نیروگاه‌های نارک و بایخوزی بیش از 40% مجموع درآمدهای شهر نارک را تشکیل می‌دهد.
اصلی جلوش نیست که درآمدی بودجه شهر از سو بگی بودی موش سر وقت اعتراف برک توجیک مبلغ کرده نشد. نوبی نورک و نوبی بایخوزی ستیزون مرکزانده از برک توجیک مبلغ کرد. مبلغ خودشو باید ندارن. همینه ما از سر بگی سر وقت مبلغ نشد اعتراف برک توجیک ما همینه تا یکم گیسته نتونستیم.
این هم در حال است که معاش ماه فوریه 2000 نفر کارمندان نیروگاه برقیابی نارک نیز تنها چند روزی پیش و آن هم با مداخله حکومت ولایت ختلان پرداخت شد. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در جلسه اخیر حکومت ولایت گفت که تأخیری دراز مدت در پرداخت معاش کارمندان نیروگاه های نارک و بایخوزی قانون شکنی بوده مایه نگرانی عمیق است. کارمندان نیروگاه نارک میگویند که پرداخت معاش ماه مارس را در پیشروی عیدهای ماه می برایشان وعده کردند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپا.
مشکل معاش در نیروگاه های بایخوزی و نارک و در پایین برنامه طبق معمول شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نزلوی لطیف را داریم با چند خبری ورزش تاجیکستان.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسانی سینشان 15-16 ساله که در شهر شیمکنت قزاقستان جریان دارد و دور نیمه نهایی راه یافتند. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه قطعوی 98 مشتزن نورس از 13 کشور قاره شرکت دارند. وی افزود
ورزشگرانی ما تحت رهبری عباس نعمت‌اللهیف کاتب جنرالی فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان سفر کردند با مقصد اشتراک نمودند.
به اطلاع جناب محمد رسولوف مشتنهای نورس تاجیک بهادر عثمانوف، دلیرجان حسینوف، حمزه سلیمانوف و ابوبکر میرزاعلیف که حداقل با مدال‌های برنجی مکافاتانیده می‌شوند روز 20 اپریل در دور نیمه نهایی برای به فینال برآمدن مبارزه می‌برند. سه مشتزنی تاجیک شباس نعمت‌اللهیف، فریدون عظیموف و امینجان مرادوف که در سبقت نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال‌های برنجی مکافاتانیده می‌شوند. خبر دیگر، بازی‌های دور سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روزهای 20 و 21 اپریل برگزار می‌شوند. دو بازی دور سوم روز شنبه میان دسته‌های پرواز باباجان غفوروف استرافشانی استرافشان و ЦСКА پامیر دوشنبه خوجندی خوجند برپا می گردد. یک بازی دیگری دوری سیوم روز یکشنبه بین دسته های انرژتیکی دوشنبه وخش قرغان تپه صورت می گردد. حالا در جدول مسابقه دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز پیش صفی یگانه است. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه از تیم ملی کویت با حساب های بزرگ 1-6 و 3-7 شکست خورد. این بازی های سنجشی با دسته میزبان کویت در پایتخت این کشور برگزار شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این آگاهی ورزشی تاجیکستان رسیدیم به پایان این نشر اینک سوم مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از چند لحظه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.